بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسه گذشته عرض کردم این احتمالی که جناب کاشف اللسان داد که این روایاتی که میگه شما اگر قبل از احرام پیرن تنت بود اینو در بیار مثل بچه آدم، اما اگر بعد از احرام پیرن تنت بود اینو پاره کن از پات در بیار، این دلیل میشه بر این که اونی که پیرن قبل از احرام تنشه این احرامش باطله. جواب دادیم نه، این دلیل بر این مطلب نیست، این روایات دلالت بر این مطلب نمی کنه، بلکه این روایات نهایتاً با توجه به اون توضیح که دیروز دادیم در واقع اینو بیان میکنه که در مسئله 17 امام اشاره کردن که اگر کسی عمدن لباس مخیط تنش کنه و محرم بشه این با احرام منافات داره و قصد قربت متمشی نمیشه. البته امام نفرمود، قبول نکرد، ولی بعضی اینو گفتن. بگیم روایات هم معید اون بعضه، میگه اگر احرام در حال احرام آمدن عالمن شما لباس مخیط پوشیدی این احرامت منعقد نمیشه. نه از این باب که احرامی تنت نیستا اون لباس غیر مخیط، نه از این باب که شما وقتی مخیط تنته قصد قربتت قصد احرامت متوجه نمیشه. در قصد احرام شما میخوای قصد کنی ترک محرمات احرام رو، خب یکی از محرمات احرام پوشیدن مخیطه، شما که اینو عمدن عالمن آمدن پوشیدی چجوری داری قصد میکنی ترک محرمات احرام؟ خب این بحثیست که ما بعدن باز دوباره بهش میپردازیم. قبلا هم فکر کنم بهش به اجمالا اشاره کردیم، یادم نیست الان. ببینید نیت احرام نیت اینه که شما در واقع وارد اون حالتی بشوید مثل نیت نماز، که اون حالت یه سری احکام داره ولی مستقیما نیت احکام نیستا. مثل نماز شما وقتی که تکبیرت الاحرام میگین اونجا میگن احرام. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی نماز شروع میکنی یه سری چیزا بر شما حرام میشه، از جمله حرف زدن، خوردن، بله مسئله مهم، بله خوردن، آشامیدن، مثلا این منافیات نماز بر شما حرام میشه. خب این شما اینجوری که تکبیر میخوای بگی مثلا نیت میکنی که من به اندازه 4 رکعت از خوردن و خوابیدن و صحبت کردن و فلان و فلان این محرمات این اجتناب میکنم، شما همچین نیتی میکنی؟ اصلا ممکنه بعضی احکام اینا رو ندونن. احکام نمازه، نه اینکه نیت نمازینه. نیت نمازینه که شما میخوایی فعل رو به قصد قربت انجام بدی، این فعل نماز مثلا 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت نماز رو انجام بدی. نیت احرام هم اینه که شما میخوای عمره یا حج رو انجام بدی، بله وقتی محرم شدی یه سری چیزا برات حرام میشه، اما مستقیم مثلا نیت این نیست که شما میخوای اونو ترک کنی، بله لازمه احرام ترک اوناست. بنابراین این جزء در واقع نیت شما ترک اونا نیست، همچنان که جزء نیت تکبیرت الاحرام شما نماز شما ترک سخن گفتن، ترک خوردن، ترک آشامیدن نیست. بنابراین اگر کسی مخیط پوشید، این که امام فرمود تو مسئله 17 که اگر کسی مخیط بپوشه این مبطل نیست برای احرام، با این توضیح واضح میشه، بله چون این منافاتی نداره. اون میمونه این روایات که آیا این روایات واقعا میخواد بگه که اگر مخیط بپوشی عالمن آمدن باطله؟ گفتیم نه، اینو خیلی این روایات بعضیاش اینجوری ازش فهمیده نمیشه، چون اینا بعضیاش طوریه که حتی اگر عالمن آمدن هم پوشید نفرمودن که این رو باید از سرت در بیاری، یا مثلا نفرمودن که حالا عالمن آمدن پوشیدی باطل شد، خب اون جاهل که پوشید، خود حضرت فرمود احرام درسته، با این همه به اون نگو از سر در بیار، فرمود تو که قبل از احرام پوشیده بودی همجوری در بیار. نتیجه ما هم تمایل پیدا میکنیم به فرمایش امام. اگر یادتون باشه مسئله حفظ رو که دیروز خوندی، گفتیم امام اینجوری برداشت کرده که این حکم که داره کسی که بعد از احرام پیراهن اگر پوشید، یعنی مخیط پوشید، اینو پاره کنه از قدمه این دراره، این یه حکم تعبدیه و اینم موردش همینجاست. بنابراین قبل از احرام اگر پوشیده ولو احرامش صحیحه الان محرمه، لازم نیست اینو پاره کنه. اما اگه بعد از احرام پوشیده، اینجا باید پاره کنه، اینجا باید پاره کنه، تعبدیه. خب حکمتش چیه؟ برای چی پاره کنه؟ سرشو نپوشونه؟ نه اصلا این نیست. خب اون اگه اینطوری باشه، اون بابایی هم که قبل از احرام پوشیده و الان احرامش صحیحه، خب اونم باید پاره کنه، چون که اونم وقتی در میاره همین مقدار سرش پوشیده میشه دیگه. پس این ملاک این نیست، داستان این نیست. پس چیه؟ تعبده. من یه احتمالی رو چند روز قبل، چند جلسه قبل عرض کردم، ممکنه این یه نوع در واقع مجازاتیه. آقا تو بعد از احرام حالا که لباس مخیط میپوشی، البته فرض اینه که عالماً آمدن این کار میکنی، حالا دندت نمی لباسه رو پاره کن. همچنان که بعد خواهیم گفت که اگر کسی بپوشه این کفاره هم داره. این هم یه مجازاتیه، یه مجازاتش اینه که کفاره باید بده، یه گوسفندی، گاوی، چیزی، یه مجازاتش هم اینه پیراهن رو پاره کن. مجازات این پیراهن کوتاه بلند نداره که. حالا اون بحث دیگه است که حالا بعد می صحبت میکنیم راجبش. بعد این مسئله دیشب هم وقت منو خیلی گرفت، قبلا هم چند بار، یعنی در روزهای قبل چند بار این تلاش کردم. حالا آقای مرادی از اینجا به بعد دیگه تلاش ادامه بده. من آخه این روایتی که یادتونه تو تهذیب بود که اون طرف آمد لبیک گویان در حالی که پیراهن تنش بود وارد مسجد الحرام شد، بعد تو روایت تهذیب داشت فوسب الیه اناس من اصحاب ابی حنیفه، اینا ریختن رو کله این، فقالو شق قمیصک، لپیرن تو پاره کن، اخرجه من رجلک، از پات در بیار، فا این علیک بدنه، باید بری شطور بدی، و علیک الحج من قابل و حجک فاسد، که این بعد میزد تو کله خودشو گریه کنان. حضرت فرمودن چه مرگته؟ خب داره تعبیر این بود، و خب ینتف شعره و یضرب وجهه. حضرت فرمودن اسکن یا عبدالله، چته؟ چه شده؟ گفت اینطوری شده. حضرت فرمودن کی پوشیدی؟ گفت قبل از اینکه لبیک بگم. حضرت فرمودن فخرش هم رأسک، نمیخواد پالش کنه. بدنه هم شطور هم نداره، کفاره هم نداره، حج هم لازم نیست، حجت هم صحیحه. بعد فرمودن ایو رجل این را که به امرم بجوان. این روایت که توش داره اناس من اصحاب ابی حنیفه خیلی منشأ مشکل شد برای من. من خیلی جستجو کردم به اشکال مختلف ببینم اصلا در آثار حنفی یه دونه فتوایی چیزی پیدا میکنم که بگه کسی که پیرنتنش با هست باید پاره کنه دراره. چون این روایت ظاهرش اینه که فوسه و الیه اناس و منصبه به ابی حنیفه فقالو شق قمیصک و اخرج هم من رجلک، و باید فتوای ابی حنیفه این بوده دیگه. من پیدا نکردم، حال دیگه عرض کردم از اینجا، چون وقت منو خیلی دیشب هم گرفت، قبلا هم چند بار دیگه هم این کار کردم. خیلی البته ما که حالا با نرم افزار میگردیم، ولی با این همه ما پیدا نکردیم. آقای مرادی از اینجا به بعد جستجو کنه ببینید تو آثار حنفی ها اصلا این مسئله اشاره شده یا نه. من ندیدم در آثار حنفی. حالا شما پیدا کنید، اگر پیدا کنیم اون وقت یه احتمالی پیدا میشه. خدا رحمت کنه، حالا ذکر خیر عاشق جواد تبریزی رضوان الله علیه بود در بین دو درس تو دفتر با یکی دیگه از رفقایی که شاگرد ایشون هم شاگرد آقای تبریزی بوده. حالا این جمله از آقای تبریزی، یه روز آقای تبریزی گفتم آقا یه یادداشت بده به من که من درس شما میام و اینا. خب برای چی میخوان؟ گفتم خواهم برم نمایشگاه کتاب، گفتم اگه همچین یاد داشتی بیاری ما این آثار اونجا رو ارزون میدیم. میخوام گفتم چه کتاب بخریم؟ گفتم کتاب های سنی. گفتم چه درد میخوری کتاب های سنی؟ گفتم چی میخوام ببینم فتاواشون چیه مثلا روایت رو. گفتم خب چه درد میخوری؟ گفتم خب حداقل دیگه دم حالا هر چی ما میگیم ایشون میگه چه درد میخوره. گفتم حداقل این که اون جایی که مثلا تعارض هست بفهمیم فتوای اونا چیه، خود به ما خلاف العامه نمیدونم از هم. گفت شیخ این حرفا لازم نیست که از خود روایت اصلا معلومه فتوای اونا چی بوده، کجاش تقیه ایه. حالا ظاهر این روایت همینه که این حرف اصحاب ابو حنیفه است، بعد امام صادق آمده این حرف رو گفته مال جاهل نیست و این مال کسی که از قبل از احرام لباس تنش بوده نیست، یعنی اختصاص داده به عالم بعد از احرام، یعنی کسی که عالمن آمدن بعد از احرام قمیص تنش کنه این حکم داره. من احتمال میدم، البته این احتمال ها، الان اینجا همون حرف امامو میزنیم میگیم تعبدن پاره کنیم، ولی من احتمال میدم این فتوا اصلا این حکم تقیه‌ایه، یعنی حضرت نخواسته 100% با ابو حنیفه مخالفت کنه، خواسته تا یه حدی که خیلی حساسیت ایجاد نکنه. گفته آقا مثلا این مال عالمه نه مال جاهل، این هم مال کسیه که از بعد از احرامش بپوشه نه مال کسی که از قبل از احرام. من اصلا احتمال میدم این تقیه باشه، احتمال ها خصوصا
اگه در فتاوای ابو حنیفه نباشه، ولی مثلا مجموعه رفتار این مریدا اینجوری باشه خرمقدس باشن، یعنی یه لحظه رو سرعتش باطله دعوا رو انداخته باشن، یعنی فضای اجتماعی ساخته باشن.
نه آخه یه جایی باید توی آخه فضای اجتماعی همطوری از زمین که نمیجوشه که، یه جایی باید تو آثار حنفی این باشه، یعنی همجوری عوام حنفی بدون هیچ دلیلی همچین فتوایی میدادن.
عوام ما رجوع قنوط چه تصوری دارن، چه برخوردی دارن؟
خب به هر حال ما قنوت رو چون میگیم مستحبه، مستحبه مؤکده، باعث شده مردم فکر کنن واجبه. اما اگه مثلا تو فتاوای ما هیچکی نگفته بود قنوت بخونیم مثلا اهل سنت، بعد وقت میشد که مردم ما بشن اینجوری که الان هستن بگن واجبه؟ میشد آخه. من تو اهل سنت هم چه اتفاقی افتاده که مثلا الان هیچکی نمیگه قنوت واجبه، هیچکی نمیگه مستحبه؟
سرمانم
روشونیم برای
یه
مقام قرمان دست بازیم
این
جواب ایجاد کنم. حالا دیگه شما بقیهش خودتون درست کنید تو کارگاه.
زمان امام صادق من فتاوا و اسامی مالکی بیشتر دوایی نداشته، چون حکومت رفت منصور
میگه در تقیید مالک دیگه. بله اینم حالا یه بحث دیگه است. بله البته ابو حنیفه خودش ضد حکومته، میدونید که باز میدونید ابو حنیفه خودش ظاهرا شیعه است، روشیه زیدی ظاهره، چون یکی از حامیان مالی زید در قیام جناب ابو حنیفه بود دیگه. ابو حنیفه ثروتمند بود، ابو حنیفه ببینید بزاز بوده، پارچه فروش بوده و ثروتمند بود و این حامی مالی جناب زید بوده ظاهره و ظاهره زیدیه و زیدیش جزء فرق شیعه محسوب میشن. الان این یمنی ها که هی میگن شیعن شیعن، اکثریت یمن اصلا شیعه اثناعشری نیستن ها، اینا شیعه زیدی هن، اینا شیعان زیدی هن. بعد میبینید شیعه زیدی ملاکش اینه، میگه امام کسی است که قامه به سیف. خب اون بله، میگه از خانواده باید چیز باشه و قامه به سیف، و همین دلیل مثلا اون ائمه‌ای که قیام به سیف نکردن و اینا قبول ندارن دیگه، اینا قبول ندارن. به هر کار نداریم، حالا جناب ابو حنیفه خودش خب شاگرد امام صادق بوده، خودش کسی است که در مورد حج این جمله رو گفته دیگه، گفته اگر جعفر ابن محمد صادق علیه السلام نبود اصلا حج روشن نمی‌شد. جمله معروف ابو حنیفه که شما در این چاپ های قدیمه، حالا الان نمیدونم 20 جلدی های وسائل، اول کتاب الحج این روایت رو، یعنی این جمله رو درشت زده، اول کتاب الحج وسائل 20 جلدی از ابو حنیفه. خب ابو حنیفه توی اتفاق همین بحث هم شاگردی امام صادق کرده، یعنی تو بحث های حج ظاهرا. به هر حال من پیدا نکردم آقای مرادی بگرده ببینه تو آثار ابو حنیفه کی؟ نظر چیو؟ آه تو بحث عقیدتی رو میگی. بله بعد عرض کردم اون بحث عقیدتیه. البته ابو حنیفه میدونید که مذهب در اصطلاح سنی همون چیزیه که امام مذهب در اصطلاح سنی همون چیزیه که ما بهش میگیم مرجع تقلید در اصطلاح شیعه. به این مقداراتون امام مذهب فقهی ان اینا ها، نه امام مذهب عقیدتی. مثل عقاید اونا که چهار تا مذهب نمیدونم حنفی و مالکی و اینا نیست که، عقایدشون یک گروهشون اشعری ان، یه عده‌شون معتزلی، این دو تا فرقه اصلی عقیدتیشون. حالا یه فرقه هایش اصطلاح کوچیک‌تر مثل ماتوریدیه و غیره داریم، ولی اصلش هم این دو تا فرقه مهم. به هر حال نتیجه بحث تا اینجا چی شد؟ نتیجه این شد که نه پوشیدن احرامی شرط صحت احرامه، نه نپوشیدن مخیط شرط صحت احرامه. یعنی کسی مخیط هم تنش باشه احرامش صحیحه، چرسه به این که مخیط هم تنش نباشه احرامی هم تنش نباشه. اون که مخیط تنشه وضعیتش بدتر از اون کسیست که نه مخیط تنشه نه احرامی. اینی که مخیط هم تنشه ما میگیم صحیحه. پس سه فرضی که قبلا گفتیم، کسی که مخیط تنشه در حال احرام، کسی که برهنه است در حال احرام، و کسی که احرامی تنشه در حال احرام، از نظر صحت احرام مثل همه. فقط تفاوت اینه کسی که مخیط تنشه در حال احرام به محض اینکه محرم میشه این مخیط بر تن او حرامه، از این جهت فعل حرامه، بلافاصله باید دراره و این حرامه، برارون به این مقدار مرتکب حرام شد، این لا ریب فیه. کسی که برهنه محرم میشه رو فتوای مشهور این یک کار حرام انجام داده که احرامی نپوشیده، ما اون احتیاطی که گفتیم، اگر با احرامی محرم بشه دیگه نه مشکل مخیطو داره نه مشکل برهنگی، دیگه هیچ حرامی رو مرتکب نشده. ولی در صحت احرام هر سه با هم مشترکن، ولو مثلا کسی که مخیط میپوشه مسلم حرام مرتکب میشه بعد از محرم شدن، کسی که برهنه هست بنابر نظر مشهور حرام مرتکب شده، و کسی که احرامی تنشه و هیچ مخیطی تنش نیست این بدون شک هیچ گونه حرامی مرتکب نشده، ولی هر سه در صحت احرام مثل همه. خب بودی؟ نه اون قسمت اول صحبت کردم گفتم این منافات با قصد احرام نداره. خب بودی؟ ولی شرطش این نیست که موقعی که نماز میخواد بخونه نیت کنه که من محرمات نماز رو ترک میکنم. نه دیگه ببین نیتش، چون اصل نیت اصلا این نیست. بله لازمه این که شما نماز به اصطلاح به نماز میستی اینه که حرف نزنی، اما این که نیت بکنی موقعی که میخوای نماز بخونی که من نیت میکنم به اندازه 4 رکعت حرف نزنم، این شرط صحت نمازت نیست. خب این عوام اصلا شاید نمیدونن، ما ها شما نیت هم چیزی میکنی موقعی که نماز میخوای بخونی، نیت میکنی به اندازه 4 رکعت حرف نمیزنی، این که همچین نیتی نمیکنی. بله میدونی حکمشه
که روزه
اون بحث دیگه است که آیا قصد مبتل در بحث روزه موجب بطلان هست یا نه. بعضیا میگن نیست، حالا بعضیا میگن هست. ولی اون به خاطر هیئت میگن آخه روزه کلا ترکه، چیزی غیر از این نیست. آره دیگه، همین شما احرام که بعد ترک کردی دیگه با هیچ که لازم نیست طوافی، سعی، وقوفی، فقط همین جوری. خب این احرام مثل احرام نماز میمونه، تا گفتی الله اکبر محرم شدی، گفتی لبیک، حالا بعدش باید حمدو بخونی. نمیتونی بگی آقا من الله اکبر که گفتم، ولی میگم من حال نمازم، ولی من حمدو نمیخوام بخونم. نمیخوام. این نماز اینه اصلا. اون عمره هم اینه، عمره عبارت است از همین طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر و این میشه عمره. حج عبارت است از مثلا طواف و نمیدونم سعی و وقوف و رمی و فلان، این میشه حج. حج اینه، شما نیت حج میکنی، نیت عمره میکنی، نیت احرام جدای از حج و عمره که ما نداریم. قبلا هم امام اینو گفت که ما چیزی به نام نیت احرام مستقل از حج و عمره نداریم. خب راست میگه، ما نداریم، ما نیت نماز ظهر میکنیم. یه چیزی به نام نیت احرام به عنوان تکبیرت الاحرام نداریم که متعلقش نماز خاص نباشه. این نماز نیت ماست، اون فعل درست لازمشون تروکه، ولی اون تروک که نیت ما نیستن سن. ولی در روزه شما غیر از نخوردن و نیاشامیدن و فلان فلان نکردن چیکار میکنی؟ چون در روزه هیچ چیز دیگری غیر از اینا نیست، اون بحث اونجا مطرح میشه. بعد در روزه یه چیزی هست که دواز در اینا نیست. ببینید در نماز میگن طرف گفت الله اکبر، بعد حمد خون، بعد گفت حالا وقت زیاده ها، ویلش کن بذار سوره رو نخونی. بعد گفت نه بابا، حالا که تا اینجا حمدشو خوندیم حیفه دوباره یه حمد دیگه مجبوریم بخونیم، بعد سوره رو بذار بخونیم. گفتن هیچ کی نمیگه نماز باطله. چرا؟ چون میگن در نماز استدامه این نیت شرط نیست، مادامی که شما مبطل انجام ندی در حال نماز. در حج هم اینطوره، استدامه نیت شرط نیست. درسته هر فعل حج باید به نیت انجام بدید، ولی استدامه نیت شرط نیست. مثلا شما نیت احرام کردی، بعد بگی خب بلش کن آره، چه دایی داری ما الان محرم بشیم باید عمره، بعدن میشیم، این باعث بطلان احرام نیست. اما در مورد صوم میگن صوم عبارت است از نیت ترک از اذان صبح تا اذان مغرب. یه لحظه اون وسطش بگی بیلش کن بابا حالا واسه چی روزه بگیریم، میگن کلا روزت باطل شد. اونا که میگن قصد مبطل، مبطله نه فعلش، همین قصد کرد. قصد ابطال که میگن قطعا مبطله، قصد مبطل هم میگن مبطله. یعنی شما بگی آقا حالا بریم یه چیزی بخوریم گشتمون شده، ولو بعدا نخوری هیچی، ها بگی بلکن بابا روزه این ماله این همه زحمت کشیدیم بذار بقیش، میگن روز باطله. اونایی که میگن قصد مبطل مبطل. خب این تا اینجا تقریبا مسئله 15 و 16 و 17 اصلشو گفتم. یه دو سه تا نکته ریزه خورده داره، اینا رو ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.